بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 140. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد زلوا وما كانوا مهتدين. آیات شریفه قبلی یکی بحث این بود که بعضی ها بچه های خودشون را میکشند، که اون داستان اون بابایی که دخترش اسیر شده بود اینا رو گفتیم. یکی همی که بعضی از حیواناتی را که خدا حلال کرده حلال خدا را حرام میکنند، یا مثلا بعضی چیزا رو مخصوص بت قرار میدند. این آیه شریفه داره اونا همه رو حالا بیان میکنه. میفرماد قد خسر الذین قتلوا اولادهم، اونا که بچه‌هاشون رو میکشتند زیان کردند. قتلوا اولادهم سفهن به غیر علم، سفیهانه بچه رو میکشتند به غیر علم میکشتند. این به غیر علم با اون سفهن تقریبا یه معناست. پس یکی این که بچه میکشتن، دوم هم این که به حرمو ما رزقهم الله افتراءن علالله. این گاو رو خدا مثلا گذاشته غذای مردم باشه، ولی مردم تو هندوستان غذای خودشون هم میدن به گاوه. نمیدونم، چیزی که خدا برشون حلال کرده بخورند این را برای خودشون حرام میکنند. قد زلوا و ما کانوا مهتدین، گمراه شده اند و هدایت ندارند. دیروز تا اینجا خوندیم المعنا. ثم جمع سبحانه بین الفریقین، خداوند تو این آیه اون دو گروه رو جمع کرد، اونا که بچه میکشتن اونایی هم که حلال و حرام را عوض میکردند. الذین قتلوا اولادهم و الذین حرموا الحلال، این دوتا رو توی این آیه جمع کرده به صورت کلی. فقال، خداوند فرمود قد خسر الذین قتلوا اولادهم، زیان دیدند اونهایی که اولادشون رو کشتن از خوف فقر یا حرب من العار، که دخترش اسیر شده بود و بعد دختر حاضر نشد برگرده، این گفت آره، برای فرار از آر و ننگ گفت که بچه ها رو میکشتند. خسره یعنی چی؟ به معناهو یعنی حلکت نفوسهم، حلاک شدن. به استحقاقهم علا ذالکه اقاب الابد، به اینکه اینا مستحق اقاب ابدی هستن. والخسرانو حلاک رأس المال، خسرانم یعنی که آدم سرمایش ها دست بده. بچه های خودشون را کشتن سفهن، سفهن یعنی جهلن. و تقدیرهو، تقدیر آیه نه، یعنی سفهو به ما فعلوهو سفهن، یعنی مفعول مطلقه. سفیه شدن در برابر کارشون، سفیه شدنی. والفرق بین سفه و نزق، سفه یعنی همون کار سفیهانه، کار کم عقلی، نزقم به معنی کار کم عقلی. سفه و نزق قریب المعنا هستند، اما یه تفاوتی هم دارن. تفاوتشون اینه که سفه یعنی عجلتون یدعو الیها الهوا. این عجله نه یعنی همین عجله که ما میگیم، این عجله یعنی خفت، سبک، سری. سفه اون سبک سری کار، همین کار بچگانه. نه 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 نه، عجله مرادش نیست. نه نه نه، سبک سری که ید او الیها الهوا، آدم هوای نفس باعث میشه که اون کارای مثلا یه آدمی شهبت برش غلبه بکنه، یه کارای بیعقلی انجام میده، بعد میگه چه کار بدی بود کردم. اون که هوای نفس او را به سبکسری میکشاند، این را میگویند سفه. اما نزق یعنی چی؟ یعنی اون که اصلا مادرزادی کم داره، که مادرزادی کم داره. و نزقو عجلتون من جهت حدت طبع و القیز. گفتم عجله یعنی چی؟ خفت، سبوکی. اون خفت یا کم عقلی که از باب حدت طبع و قیزه، یعنی یا آدم های ذاتن آدم های عصبانی مزاجند، یا آدم های مثلا ذاتن کم عقلند. نمیخواد بگید که آدم دارای خشم عجله میکند، اینه نمیخواد بگید. میخواد بگید که یه وقت کسی مادرزادی کم عقله، یه وقت کسی کم عقله تو کاره شهوانی، شهوت برش غلبه میکنه، یه کاری انجام میده که نباید انجام بده، اونا میگن سفاهت، اینا میگن نزق. خب منم گفتم که عجله اصلا مراد نیست. نه عجله مراد نیست، همین خفت، همین که آدم وقتی شهوت برش غلبه بکنه یه کاری انجام میده که بعد خودش هم میگه چه کار بدی بود که انجام دادم. بله، یعنی سفه در مقابل عقل، ولی به خاطر اینکه شهوت غلبه کرده خلاف اون انجام داده. آره دیگه. یعنی هر کسی که یه کار شهوانی انجام میده بعدم میگه این چه کار اشتباهی بود انجام داده. بغیر علم و هازا تأکیدون لجهلهم و زهابهم ان السواب. این بغیر علم تأکید همون صفحه، تأکید میکنه جهلشون رو به اینکه از حق دور شده اند. این نکته اول. پس اول که اون بحث آدم کشتن بود، دومم این که به حرمو مارزقهم الله، یعنی چی؟ حرمو مارزقهم الله یعنی الانعام والحرس الذين زعموا انها هجر، حیوانات و زراعت هایی که اینا خیال میکردن که اینا حرام است. گفت اون گوسفند یا اون زراعت که برای بوته، اینا حرامه که ما بخوریم. انل حسن، حسن بصری اینجوری گفته. و اعترض علی ابن عیسی علی هازا فقال الانعام کانت محرمتا حتی ورد السمع فما قاله غیر صحیح. ببینید حسن بصری آیه رو چجوری معنا کرد؟ گفت که حرم و مارزهم الله یعنی حرام کرده اند حیوانات و زراعت ها را، اینا رو که خدا حلال کرده اینا حرام کردن. این حسن بصری اینجوری معنا کرد. آقای ابو علی رمانی میگه که این توضیح حسن بصری اشتباهه. چرا اشتباهه؟ به خاطر اینکه ببینید همیشه اصل در هر گوشتی حرام بودنه. تو کفایم میگفت که اصل چیه؟ عدم تزکیه. هر گوشتی رو شک میکنیم که حلاله یا حرامه، اصل اینه که چی؟ حرامه. یه موقع زنده بود که خوردنش حرام بود، حالا که مرده شک دارم بسم الله گفتن یا نه، رو به قبله بوده یا نه، اصل عدمشه دیگه، حرامه. اصل در هر گوشتی عدم تزکیه است، یعنی حرام است. پس اگر هیچ آیه و روایتی نداشته باشیم، هیچ آیه و روایتی نیست، ابتداءً اولاً و به ذات انعام و گوشت حلاله یا حرامه؟ حرامه دیگه. پس اینها که حرمو مرزقهم الله، یعنی چی؟ این دیگه گوشته نمیگه، این دیگه انعامو نمیگه، به خاطر اینکه انعام اصلا قبل از اینکه شرعی بیاد اصل اینه که چی باشه؟ حرام باشه. پس نگویید حرمو مرزقهم الله یعنی انعام و حرس، باید بگویید فقط مراد چیه؟ حرسه، نه انعام. نمیدونم روشن شد اشکال رومانی به بلده. یعنی حتی بین غیر مسلمان ها میگه. پس بینید حسن بصری آیه رو گفت هم انعام هم حرس، اعتراض کرده آقای علی ابن عیسی رومانی علا هازا، اعتراض کرده به این تفسیر حسن بصری. اعتراض اینه که انعام که خب حرام هست، حرمو که انعامو نمیخواد بگه، گفته الانعام کانت محرمتن، یعنی اصل تو انعام اینه که چیه؟ حرام باشه، مگر اینکه شر بیاد بگی کدامش حلال. حتی ورد سمع، مگر اینکه دلیل شرعی بیاد بگه حلال است. پس تا دلیل شرعی نیمده حیوان اصالتا چیه؟ حرامه. خب اینام که قبل از قرآن بود حرمو به معنی انعام دیگه نیست، چون انعام که حرام هست. فما قالهو غیر صحیح، پس تفسیر حسن بصری اشتباهه. پس درستش تا اینجا این شد، حرمو مرزقهم الله یعنی حرمو حرس را، نه حرمو انعام و حرس، چون انعام که حرام هست. این کلام رمانی. آره دیگه، حسن بصری عام گرفت آیه را، ایشون گفته عام نیست خاصه. یعنی فما قال حسن بصری اشتباه است، رمانیه، کلام رمانی. رمانی داره میگه کلام حسن بصری اشتباه است. نه 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 اصلا اصل بر حرمت دیگه. حرمت بیسه نه نه گو خب این که حالا خیلی حالا حالا اون دیگه میشه بحث اصولی تو، ولی هم تو رسائل شیخ میگو اصل بر عدم تزکیه و حرمت، توی کفایم آیا خون فرمو اصل بر عدم تزکیه و حرمت، اونو اینجوری میگفتن دیگه، مورد اصل بر حرمت. جواب این بزرگوارم، جواب آیسیزم همینه. ببینیم مثلا زمان عیسی نمیاد بگه که من چیزی اومدم حرام، اومدم حلال بکنم، یعنی چه اصل بر حرمته. عیسی میگه ولی اوهل لکم بعض الذی حرم علیکم من قبل، یعنی اصل بر حرمت بوده، من حالا اومدم چند تا حلال کنم. این تا اینجا اشکال رمانی به حسن بصری. حالا مجموع البیان میخواد بگه نه اشکال وارد نیست، همون حرف حسن بصری درسته. ببینید انعام فقط حرمتش که به خوردنش نیست، کشاورزی حرمتش به اینه که نخورید، بگید این مال بت حرام کردیم نخورید. اما چارپایان یه بار حرمتش خوردنه که شما خیال کردی و گفتی اصل بر حرمت، ولی شاید مقصود این باشه دا. مقصود حسن بصری این است، میگه حرم و انعام را، یعنی این که انعام خوردنش که حرام بود، حالا که حرام اون که بسی نیست، حیوانات سوار شدنشون حلال بوده، اینا اومدن گفتن این حیوان صائب است، این بهیر است، این وسیله است، اینا رو دیگه سوارشون نباید بشید، یعنی حلال خدا رو حرام کردن. کدام حلال رو حرام کردن؟ خوردن حیوانو کار نداره دا، میخواد بگه خدا مثلا این شتر را این الاغ را آفریده که سوارش بشید، اینا میگفتن این صایبه است، صایبه است یعنی دیگه سوارش نشید. پس همون حرف حسن بصری درسته که حرم و انعام را و حرم و حرس را، فقط حرم و انعام را رکوبش، حرم و حرس را اکلش. و هازل اعتراض و یفسدو، این اشکال وارد نیست، اشکال وارد نیست. چرا؟ من حیث و ان رکوب لا یحتاج الى سم، سوار حیوان شدن که مثل خوردن که نیست، خوردن گفتیم اولا و به ذات حرامه، ولی سوار شدن اولا و به ذات سوار اولاغ شدن حلاله یا حرامه؟ حلاله دیگه، این که کسی نمیگه حرامه که. رکوب لا یحتاج الى سم یعنی اولا و به ذات حلاله، دلیل شرعی هم نمیخواد. و این احتاج زبه الى سم، زبهش سم میخواد، اما سوار شدن که نه. لأن الركوب مباح اذا قام بمصالحها، رکوب حیوان، سوار اسب شدن، سوار الاغ شدن مباح است وقتی که قام بمصالحها، وقتی که مثلا وقتی حیوانی هنوز به سن بلوغ نرسیده سوارش بشه، خب کمر حیوان درد میاد، گناه داره. یه حیوان حامل است سوارش بشید، خب گناه داره. اما اگر که به مصالح ها باشه، یه اولاغ وقتی که سوارش باشید بیشتر کیف میکنه، لذت میبره تا موقعی که سوارش کسی نباشه، چون اصلا برای این کار آفریده شده دیگه. یعنی اون موقعی که سواره، موقعی که داره بار میبره بیشتر لذت میبره، چون مصالحش تو همینه دیگه. نه نه نه، اکلش نیاز به شر نداره، بدون شر هم باید بگید حرامه. باشه، خلق لکم نگفت است برای اینکه بخورید که خلق لکم استفاده کنی، اسم نه استفاده که فقط نه نه نه، از جا در مقام بیان نیست. پس بینید لأن رکوب مباحون اذا قام به مصالح ها، قام به مصالح ها رو گفتم یعنی چی ها، ولأن اکلها ایزن بعد از ذبح مباحون، اکل بعد از ذبح که مباحه، در حالی که اینا همون صائبه و بهیره و حام و اینجور چیزا رو میگفتن ذبح هم بشود حرامه. پس حرف حسن بصری درست شد، حرف حسن بصری این شد که آیه عامه، انعام رو میگوید از جهت سوار شدن، حرص رو میگوید از جهت خوردن، و ایزن انعام را از جهت خوردن بعد از ذبح، خوردن بعد از ذبح را میگوییم حلال است، با اینکه اینها خوردن بعد از ذبح صایب و بهیره را میگفتن حرامه. پس بنابراین حسن بصری درست گفت. نه اینا حرام میدونستن، بله، بلی مثلا پلنگ رو میخوردند، شیر رو میخوردند، این رو میخوردند. افتراءن یعنی کذبن علی الله سبحانه، از باب تهمت بر خدا. قد زلو ای ذهبو ان طریق الحق به مفعلو، از راه حق منحرف شدن با این کارشون. و حکمو به حکم شیاطین فی ما حکمو فی، دنبال حرف شیطان میرن، شیطان هم میگه این مال بوته نخورید، اون مال فلانه نخورید. و ما کانو مهتدین، هدایت نمیشدند الا شیء من الدین و الخیر و الرشاد، به راه درست هدایت نمیشدند. و این آیات دلالت های متعدد دارد بر بطلان مذهب مجبره، یعنی آیات داره میگه جبر باطله، زیرا خداوند اضاف القتل و الافتراء و تحریم الیهم، خدا داره میگه اینه که بچه رو کشتند، اینه که فلان چیز رو حرام کردند. اگر که مذهب جبر درست باشه، ببینی اینه هم که کشته شد خدا کشتستش، اینه هم که افترا بسته، خدا نعوذ بالله افترا بسته. و نزه از نفسه و انزالی، خدا داره میگه من این کارا رو نکردم. خدا خودشو منزه میکنه اگر جبر رو درست باشه، که اینو کارای خداست. این که خدا میگه من این کارا رو نکردم اون این کارو کردن، یعنی جبر باطله دیگه. و ذمهم، خدا داره مذمت میکنه اونها رو بر قتل اطفال به غیر جرمن، بچه رو بی جرم کشتن. خب این معنیش اینه که یعنی جبر نیست و اونا خودشون کارو کردن. فکیفه یعاقبهم سبحانه عقاب الابد علا غیر جرمن، اگر جبر درسته، این آقا که بچه رو کشته این اصلا کاری نبوده، خدا کشته، اون موقع دیگه نباید عقابش بکنی، چون جرمی مرتکب نشده. این که خدا میگه عقاب داره و آدم کشتی و مجرمی، معلوم میشه شما اختیار داشتی، جبر در کار نیست. آره دیگه، که سرمایه از بین رفته. بله، به الله هیچ شاهد دیگه تو آیه نبود بر عبد بودنشو. بله بله، آره حاکمیت، بله. که الان تو آیه بعدی همین حاکمیت رو خواهیم گفت، همین آیه بعدی حاکمیت میاد. آیه بعدی و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات و نخل و زرع مختلفا اکله و زیتون و رمانه متشابهن و غیر متشابهن کلو من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین. حالا من ابتدا آیه شریفه رو یه توضیح عرض میکنم، بعد کتابو میخونم. و هو الذی، اون خدا خدایی است که انشاء جنات، پدید آورده این باغ ها را، بستان ها را، زراعت ها را، معروشات و غیر معروشات. بعضی جاها دیدید که این درخت انگور را پایه میزنن میارن بالا، بعضی جا هم همون درخت انگور همون پایینه رو زمینه. معروشات، اونی که پایه زده، درخت مو اومده بالا، غیر معروش همونی که پن رو زمین دار بس نداره. یا اینکه بگویید که نه، معروشات و غیر معروشات یعنی بعضی درخت ها رو میبندند، مثلا فرض کنید فلان گل، نمیدونم گل باید ببندیش به یه دیواری، به یه پایه چیز دار بستی. بعضی درخت هم نه، خودش ساقه محکمی داره وای مثل سر پا. به هر حال و نخل و زرع، درخت خرما و زراعت، مختلفاً اکله، که میوه‌ش هم متفاوته، که حالا مثلا این آیه شریفه داره هم انگور را بیان میکنه که مثلا مال مناطق سرد سیره، خرما را داره بیان میکنه که مناطق گرم سیره، و زیتون و رمان، که حالا بعد خواهیم گفت که زیتون و رمان مشابهتشون چیه، زیتون با انار چه تشابهی داره که این دوتا رو کنار هم قرار داده. ببینیم مثلا اون آیه شریفه قرآن که میفرماید که و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین، معمولا تو لبنان و اردن و فلسطین و اینا اینجوری است، هر 10 تا درخت زیتون یه دونه انجیر، زیتون و انجیر رو با هم میکنن، هر 10 تا زیتون یه انجیر. و تینه و زیتون یعنی این سرزمین بیت المقدس، همون فلسطین و لبنان و سوریه و تینه و زیتون یعنی لبنان و سوریه و فلسطین. و تور سینین یعنی مصر، به هازل بلد الامین، یعنی مکه، یعنی شام و مصر و مکه معظمه. خب متشابهن و غیر متشابهن، حالا همونایی که میوه هاشون مثل همه، همونایی که متفاوته، یا مزهشون مثل همه یا مزهشون مثل هم نیست. کلو من ثمره اذا اثمره، وقتی میوه میده بخورید. و آتو حقه یوم حصاده، اون که شما فرمودید تو آیه بعدی اینها، آتو حقه یوم حصاده، یعنی خود شما زکاتشو بدید، یا یعنی اینکه دولت زکاتشو بگیرد، حکومتون، اون حکومت از اینجا در میاد. آتو حقه، حقش رو بدهید، یعنی همون زکاتشو بدید، یوم حصاده، وقتی که اون رو میچینید. ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. اینا چند بار تالا عرض کرده بودم، بین اون آیه شریفه که میفرماید که واستعینوا بالصبر والصلاة، صبر و صلات، گفتیم که و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. این انها به کجا برمیگرده؟ گفتم که مثلا بعضیا مثلا علامه طباطبایی رضوان الله علیه مثلا میگوید که انها یعنی این صلات، یک کسی مثلا مثل آقای حائری دیگر میگه انها یعنی اون استعانت. اگه یادتون باشه مرز کردم که انها ضمیر مفرد گاهی تثنیه است، مفرد به تثنیه برمیگرده، گاهی هم تثنیه به مفرد برمیگرده. مثال زدم گفتم که یخرج من هما اللؤلؤ والمرجان، من هما تثنیه است اما مفرد برمیگرده به دو تا دریا که لولو مرجان در نمیاد، فقط از اون دریای شور لولو مرجان در میاد دیگه. گاهی تثنیه به مفرد برمیگرده، گاهی مفرد به تثنیه برمیگرده. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، یعنی دوتاش، هم نماز هم صبر، مفرد به تثنیه. این آیه همینجوره، ببینید این آیه که خوندم بله درسته. ببینید الان این آیه دو تا شاهد اینجوری داشت. با هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات، و نخل و زرعش، و دو تا دیگه نخل و زرع، مختلفاً اکلهو ضمیر مفرده، به کجا برمیگرده؟ به دوتاش، به نخل و زرع. یا مثلا و زیتون و رمان متشابهن و غیر متشابهن، کلو من ثمرهی، یعنی من ثمره ما، که اینا شاهد میشه که اون آیرم باید همین جوری کرس کردم معنا کنیم. خیلی خوب، القراعتو قرع اهل البصره و شام و عاصم، اینا قراعت کردند حسادهی، بعضی هم قراعت کردند حسادهی. آتو حقه یوم حسادهی، الان این حسادهی هم باز همون جوری سا ضمیر حسادهی به کجا برمیگرده؟ به نخل و زرع، یعنی به دوتا ها، مفرده اما تثنیه. خیلی توجیه المسائل خیلی جواب داد بکنه. الحجت خب شما فلو آقا بشینه دیگه. دخوا از اون بحرین که در نمیاد، دخوا در نمیاد، یخرجو من هو نه من هما. خیلی خوب، الحجتو حساد درسته یا حساد؟ فهم هما لغتان، حساد و حساد مثل نب و نم میمونه. قال سیبیوی، آقای سیبیوی گفته جاؤو بالمصادر حین ارادو انتها از زمان علی مثال فعال یا فعال. هر مصدری که به معنای یه پایان یه زمانی باشه، مثلا میگیم حصاد یعنی پایان وقتی که میوه به درخت است و وقت چیدنشه، مصدری که به معنای یه زمانه، آخر زمان چیدن. سیبوی گفته مصادری که به معنی انتهاء زمان است بر مثال فعال و فعال میاد. مثلا مثل سرام یا سرام، جزاد جزاد یا جزاد، جرام یا جرام، جزار یا جزار، قطاع یا قطاع، حساد یا حساد. تمام این کلمات، تمام این کلمات ها کلش اینه که به معنی وقت چیدن. اما وقت چیدن فرق می‌کنه. یه وقت میگیم وقت چیدن میوه، یه وقت میگیم وقت چیدن مثلا قالی، یه وقت میگیم وقت چیدن پشم گوسفند. یعنی بله همشون به معنی وقت چیدن است. وقت چیدن مثلا، حتی مثلا جزاد، وقت قیچی کردن شاخه های درخت، هرس کردن. یعنی این همشون به معنی وقت چیدن، حالا چیدن شاخه، چیدن پشم، چیدن میوه، چیدن فلان. و ربما دخلت لغتان فی بعض هازا فکان فیه فعال و فعال. این کلماتی که گفتیم ما، سرام سرام، اینو گاهی به کسر میخونند گاهی به فتح میخونند. بله یه شعری بود توی چیز، توی شرح قطر و ندا، اذا قالت حزام فصدقوها فان القال ما قالت حزامه، اذا قالت حزامه فصدقوها فان القول ما قالت حزامه. حالا اونجا حزامه همه فعاله، ولی اونجا اسم است، اونجا به معنی مصدر نیست و اسمیه که وقت مبنیم هست. خیلی خوب، اللغتو الانشاء هو الذی انشاء، انشاء یعنی احداث الفعل ابتداءا لا علی مثال سبق و هو کل ابتداء. یه وقت میگیم خدا بدیع السماوات والارض، یه وقت میگوییم خالق السماوات والارض. مجموع البیان داره میگوید خالق و بدیع دوتاش به یه معناست. یه وقت کسی یه چیزی رو میسازه که سابقه قبلی داره، مثلا یه کسی یه خونه ساخت، یکی دیگه از روش یه خونه ساخت، اینا خلق یا ابداع نمیگویند. خلق یا ابداع اونیه که بدون سابقه قبلیه. این نظر مجموع بیان. ولی درستش اینه که نه، ابداع یا بدیع یعنی سابقه قبلی نداره، ولی خلق سابقه قبلی دارد. این درستشه. میفرماد که انشاء یعنی ایجاد یک کار ابتداءن بدون مثال پیشین، بدون نمونه قبلی، مثل ابتداء. گفتم ابتداءش درسته سا. بدیع السماوات والارض یعنی چی؟ یعنی خدا بدون سابقه قبلی این کارو کرد. اما حال کلمه اهدا انشاء یا کلمه خلق ظاهرا اینجوری نباشه. خب کلمه دیگه، و اما اختراع، اختراع هو احداث الافعال فی الغیر من غیر سبب. اختراع یعنی که آدم یک کاری رو در جایی ایجاد بکنه بدون سبب، یعنی بدون سابقه قبلی. یه وقت شما خاک رو بر می‌دارید با آب قاطی می‌کنید، یه خشت درست می‌کنید، اینو میگن خلق. یه وقت نه، اگه کسی تونست یه خشت رو همینجوری بدون اون خاک و بدون آب ابتداءن یه خشت درست کرد، اینو میگن اختراع. پس اختراع یعنی ماده قبلی ندارد، خلق یعنی ماده قبلی دارد. چرا؟ این داره لغت منو میکنه. میگیم که اگر که کلمه اخترع به کار بردن یعنی سابقه قبلی نداشته، سابقه قبلی ماده قبلی. اما اگر که کلمه خلق گفتیم میشود که سابقه قبلی ماده ها نه مثال ها ماده قبلی داشته باشه، بلی اون که مثال نداره. ول خلق و هو تقدیر و ترتیب. خلق منش اینه که اندازه گیری بکنه و حساب بکنه. خلق منش اندازه گیریه، یعنی اون که متر دستش میگیره یا فکر میکنه یه چیزی درست مونه، اینو میگن خلق. اونی که متر نکرده و فکر نکرده یه چیزی درست کرد میگن ابداع. نه اونا مثلا حیوانات هم از باب این که مثلا فرض این حیوان از اون نطفه یا از اون مثلا علف یا از اون فلان درست شد، اینو میگیم خلق. یعنی یه ماده قبلی داره، اونی که ماده قبلی داره میشه خلق. مثلا جسم ما میشه خلق خدا، روح ما میشه ابداع خدا. روحمون چون مجرده. خب این راجع به خلق و انشاء و اختراع و ابداع. و اما کلمه جنات، جنات هم یعنی البساتین، باغ ها. التی یجنها شجر، اون که درخت پوشانده، نخل و غیر نخل و اینجور چیزا، اینو میگن جنات. و روزتو هی الخضراء و بالنبات. مثلا یه چیزی داریم که روزه، روزه یعنی اونی که خیلی سبز با گیاه و زهوت المشرقت باختلاف الالوان الحسنه، اونی که منظره زیبایی که میتابد با رنگهای زیبا، اینو میگن روزه. نه روزه رو داره معنا میکنه، یعنی مثل اون الروزتو هی الخضراء و به نبات داره معنا میکنه. نه دیگه الروزتو هی الخضراء و به نبات آنها. خیلی خوب. الروزتو هی الخضراء و به نبات و زهوت المشرقت به اختلاف الالوان الحسنه. و اما کلمه معروشات، معروشات یعنی چی؟ گفتیم اون درخت انگوری که داربست داره یا نداره. العرش معروشات، العرش اصله الرف، همین که مثلا شما روز زمین ننشستید روی صندلی هست، اینم یا عرش یعنی بالاست. اون درخت مویی که روز زمین نیست بالاست. العرش اصله الرف بالا. و منه سمی السریر عرشن، تخت را هم که میگن عرش به خاطر اینکه روز زمین ننشسته بالاست. لارتفاعی چون مرتفع. و العرش و از سقف، گاهی هم عرش به معنی سقفه، گاهی به معنی ملک و فرمان رواییه. عرش الکرم، بله که یعنی خیلی سطح بالاست. عرش الکرم یعنی چی؟ یعنی همین درخت خرما، درخت انگوری که داربست داره. رفع و بعض اقصانه ها علا بعض، شاخه های مو رو میبنده بالا که نیفته زمین، بالا میبرد بعض شاخه هاشو بر بعضی بالا میبره که رو زمین نباشه. دوباره عریش، عریش هم از همین کلمه معروشات دیگه. عرش، عریش یعنی چی؟ شبه الهودجه یتخذ للمرأته، هودجی که درست میکنن زن توش بشینه، یعنی اونم مثل تخته ولی حجاب دارد که پیدا نباشه. ملک، بله ملک. که حالا ملک خدا و خود اون مراتب و درجاتش. ولی اسراف آخر آیه بود، ولا تسرفو، اسراف یعنی مجاوزت الحد، از حد گذراندن. گاهی وقت یکونو بالمجاوزت الی زیاده، وقت یکونو به تقصیر. اسراف همیشه زیاده روی نیست، گاهی کم روی را میگن اسرافا، کم روی هم اسرافه. گاهی تجاوز به زیادی را میگن اسراف، گاهی تجاوز به کمی را. کسی مثلا فرض کنید به یه فقیر خواست پول بده، حالا 1000 تومن داد، اینم اسرافه، ولی اسرافه به کمی. وقد یکونو به تقصیر. نه نه بن. و هو ان یجاوز حد الحق والعدل. اسراف یعنی که آدم از حد تجاوز کنه، به پایین یا به بالا. قال الشاعر، شاعر گفته که اعتو هنیدت یهدوها سمانیتون ما فی عطایهم منون ولا صرفو. این شعر رو میخواد شاهد بیاره بر این که گاهی اسراف به معنی کمیه، گاهی اسراف به معنی زیادیه، هر دوتاش. میگه 100 تا شتر بهش بدید، اعطا دادند 100 تا شتر. قبلا گفتیم ابو سفیان دو تا پسر خودش معاویه و یزید آورد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله یه چیز به من بده. پیغمبر 100 تا شتر بهش داد. گفت خب به معاویه میسیده؟ گفت 100 تا شترم مالی. گفت خب به یزید میسیده؟ گفت 100 تا شترم مالی. با 300 شتر برگشت. و این 100 شتر میگن هنیده، یعنی پیغمبر گفت مثل حالا که مثلا 1000 میلیارد تومن رو میگن همت، همت میکنی تا همین بحث همینه دیگه. گفتن که اون بابا اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله یه چیزی به من بده. پیغمبر فرمود اون کوه ها میبینی تو اون کوه، بین این دو تو کوه هر چی گاو و گوسفند و شتر هست مال منه، همش مال تو. این گفت یعنی همش مال من؟ فرمود بله همش مال تو دیگه. این همه رو جمع که خیلی شد، این بردش اینا برد دهاتشون، گفت مردم برید مسلمون بشید، یه پیغمبری اومده اینجوری در چیز میده. یعنی پیغمبر اینا میداد که اینا دلشون رو متمایل به دین بکنه دیگه. نه خیر نه، بله علما هر کدوم شو شطور داشته باشد میده. وسط تو شطور کجا میبری؟ تو خونه آپارتمانی؟ اعتو یعنی بدهید 100 شتر. خب و 100 تا شتر کی بیاره؟ یهدوها سمانیتون. تو مکاسب میخونی اون که شطورا بخواد بچرونه دا آب بده، اونو میگفتن هدا. یهدوها یعنی میچراند 100 شتر را، 8 غلام، یعنی 8 چپونم میخواد. بدید 100 تا شتر با 8 چپون. ما فی عطایه منون ولا صرفو. 100 شتر بدیم و زیادی ندادیم که منت بگذاریم، کمم ندادیم. ولا صرف یعنی چی؟ 100 شتر کم ندادیم. ای ولا تقصیر، حالا قیل معناه ولا افراد، ولی معناش همون ولا تقصیر. لا صرف یعنی لا تقصیر، شاهد همین بودم. چی فرموده؟ چی؟ بخونه. همین الان نازل شد، همین الان نازل شد، الان نازل شد. نه نه من نه اون نیست. خیلی خوب. الاعراب مختلفاً و کله، مختلفاً و کله، مختلفاً منصوب است علی الحال من انشأ، مختلفاً حال برای انشأ. و این من توسب علال حال و این کانه یوکلو بعد از ذالکه به زمانه. الان میوه درختو میخورند یا بعد از اینکه میوهش برسه. اون موقع اینو قبلا من گفته بودم، ببین خیلی کتابی اینجوری خیلی هستا، خیلی هم کتابی خوندنیه. میوه بهار بهتره یا میوه پاییز؟ کتاب خیلی هست در این باره ها. میوه بهار چیه؟ آلوچه یا توت یا خیار، اینا مثلا میشه میوه بهار. البته خیار هم ما میگیم میوه ها، ولی این چیزا بله. تایلندی ها از همه تو دنیا بیشتر میخندند، از همه دنیا معروف. خنددار ترین جوک توی تایلند اینست که تو ایران میوه که میاد جلوش خیار میگذارند، اینه که بیدی از خنده روده بر میشند. چون خیار سبزیه، خیار میوه که نیست، ولی حالا ما میگیم میوه. خلاصه اینا میشه میوه های بهار، انار و به و نمیدونم انگور و فلان میوه پاییز. و این بهتره یا اون؟ کتاب هست که میوه بهار زیباست، قشنگه، اما بی خاصیت. میوه پاییز چروک داره صورتش و رنگش پریده سو، سرخ شده سو، زرد شده سو فلان، اما خاصیت داره. به عبارت دیگه وقت اینو میخواد بگه دا جوان، جوان مثل میوه بهار قشنگه اما تجربه نداره دا، کلام سرش میره دا. پیر مرد پیشونیش هم چروک داره، زیبایی هم نداره اما تجربه و سرد و گرم روزگار چشیده. بعضی هم وقت مدن کتاب نوشتن که نه، هر چیزی به جای خود نکوست، هر چیزی به جای خودش، اون برای خودش، اینم برای خودش. کتابای اینجوری خیلی زیاده، خیلی هم کتابای زیباییه اینا. بله. و این نمن توسه به علال حال و این کانه یوکل و بعد از ذالکه به زمانه، بعد از مدتی میخورن. اون توسه به لامرین، این مختلفن حال است به دو خاطر. یکی اینکه این حال رو اینجوری معنا کنید، ببینید حال گاهی وقتا به معنی زمان آینده است، بعد حال به معنی زمان آیندم که معنا نداره. میشه اینجوری بگیم، مثلا بگیم که حال به معنی زمان آینده یعنی الان نیت دارد در آینده اون کارو بکند. اول اینکه ان المعنا، معنای آیه مختلفا و کلها، یعنی مقدرن اختلاف و کلهی، اینجوری بگویید مقدرن، همون نیت فرض، اینجوری بگید. مثلا تو مثال معروف مرر تو به رجل معه سقرون سائدن بهی غدن، به یه مردی مرور کردم یه باز شکاری داشت که فردا میخواست شکار کنه. حال باید الان باشه، این فردا میخواد شکار کنه، پس چجور این سائدن حال واقع شده؟ میگیم ینوی یقدرو، یه بازی داشت که نیتش این بود که فردا شکار کند. ای مقدرن از سیده بهی قدن، وقت چجور الان توی این مثال مقدرن تقدیر گرفتیم، اینجا مختلفن را همین کار بکنیم. قول دوم هم اینه که این مختلفن اکلو، اکلوه را شما اکل معنا نکنید، مختلفن اکلوه را بگید مختلفن سمروهو. سمر همین الان دیگه، خوردنش بده ولی میوه که حالاست. بس ثانی ان یکون معنا اکلهی، اکلهی را چی معنا کنیم؟ سمرهی الذی یصلح ان یؤکل، که میشه بعدن بخورندش. پس مختلفن سمره، مختلفن سمره میشه حال. خب المعنا، معنای آیه شریف لما حکا سبحانه، وقتی خداوند نقل کرد از مشرکین که مشرکین جعلوا بعض الاشیاء للاوثان، بعضی چیزها رو بر بت قرار میدادن، حالا عقب ذالک البیان دنبالش خدا داره میگه بابا چرا بعضی چیزها رو مال بت قرار میدی در حالی که همه چیز مال خداست. به انه الخالق لجمیع الاشیاء، خدا خالق همه چیزه. فلا یجوز و اضافت و شیء منها الی الاوثان، نباید چیزی رو بگید مال بوته. بلا تحلیل و ذالک بلا تحریمه الا به اذنه. تحلیل و تحریم هر چیزی هم به اذن خداست، چون خدا خالقه. این مثل اینه که این کتاب مال منه، میتونم بگم برای این آقا حلال کردم، این کتاب ما برای این آقا حرام کردم، درسته یا نه؟ این که تو روایات ائمه علیهم السلام میفرمان حلال و حرام دست ماست، بخوایم حلال کنیم حرام بکنیم، به این معناست، نه یعنی احکام خدا رو عوض کنیم ما. یعنی خمس مال من امام صادقه، میتونم بگم برای آقا حلالش کردم، برای آقا حرامش کردم، این معنیش. فقال، خداوند فرمود و هو الذی انشأ، اون خدایی است که انشأ یعنی خلق و ابتدع علا لا علا مثال، آفرید بدون سابقه قبلی، آفرید جناتی یعنی بساتینی که فیها الاشجار المختلفه، که درختای مختلف داره، معروشات و غیر معروشات، معروشات یعنی مرفوعات به دعائم، ستون زیرش زدند، سپایه داره. و قیل هو ما عرشه الناس من الکروم و نحوی، بعضی هم گفتن معروشات یعنی همون انگورهایی که داربس داره، مردم داربس بری زدن، ان ابن عباس و سدی. بعضی هم گفتن معروشات یعنی عرشوها، معروشات یعنی عرشوها، عرشوها ان یجعل لها حظائر کالحیطان. معمولا این باغها رو دیدیم، مثلا وقتی میخوان یه حالا طویله مانندی یا یه انباری، حالا معمولا طویله برای گوسفنداشون درست کنن، با چوب، چوبم نه چوب چیزا، با هیزم، با هیزم یه ترکه، ترکه هایی رو مثل سبد و یه طویله اینجوری درست میکنن، اونم یه حظیره. عرش اینه که ان یجعل لها حظائر کالحیطان، دیوار چوبی برای چیزی، اینو میگن حظیره، کل هیتان این دیوار، ولی دیوار چی؟ چوبی. ان ابی علی قال و اصله الرف، گفته اصل این معروشات ها، معروشات یعنی همون رف، بالا بره بالا، همین یه دیوار، یه متر دیوار درست میکنن برای آغولی، برای حیوانات. و منه قوله تعالی خاویتون علا اروشه ها، علا اون خاویتون علا اروشه ها، شهری که خابیده رو اروشش. یا همین زمانه چیز جنگ تو سوریه با این داعشی ها، یه شهری مثلا من رفتم، حتی خرمشهرم اینجوری نشد تو جنگ ایران و عراق، ولی اینا این داعشی ها یا چیز، این شهر هیچیش سالم نبود، یه دونه دیوار تو این شهر نبود الا اینکه خراب کرده بودند. بله، خابیتون علا اروشا، خابیده روی این اعالیش، این بالاهاش خابیده، این همش اومده پایین، یعنی علا اعالیها و مرتفع منها، اون چی که بالا رفته خابیده. مالم تندک فتستوی بالارض، مندک با زمین نشده است که صاف صاف بشه، دا دیوار هست اما این گوشش افتاده اون گوشش افتاده، یعنی هم سر پا و هم خراب به این معنا. مندک هم نیست که یعنی همش مثل بلدوزر روش بره صافش کنه، دا اونجوری هم نیست. و غیر معروشات، غیر معروشات یعنی چی؟ یعنی ما خرج من قبل نفسی فی البراری والجبال من انواع الاشجار، درختایی که درخت جنگلی خودشون در اومدند. پس غیر معروشات اومده و دیوارا هست. بله، اون چه که در آمده از خودش تو بیابانها و کوهها از انواع درخت ها، همین درخت جنگلی. ان ابن عباس و قیل معنوه، بعضی هم گفتن غیر معروشات یعنی غیر مرفوعات، غیر معروشات یعنی غیر مرفوعات. ببین الان یه درخت مثل نخل معروشه رفته بالا، یه درخت مثلا حالا بگیم مثل چی، همین انگور نمیره بالا، میاد پایین. بله، نه درخته اما چیز دیگه، نه دیگه، درخت گز چجوریه؟ درخت ها بچه بهش میگن درخت نخی لاغل ما تو نجف آبادیم دیگه ما میگیم درخت آره شما نظرتون بلنده بل غیر مرفوعات بل قائمتون علی اصولها مستغنیتون عن تعریش این نیازی هم نداره که این درخت رو بکشیدش ببردش بالا عن ابی مسلم و نخل و زر نخل و زر نخل و زر یعنی چی؟ یعنی و انشاء نخل و از زر خدا پدید آورد نخل رو که اون بالا زر هم گندم و جو که پایین مختلفاً اکلوهو یعنی طعمش هم مختلفه بعضی مختلف سمرش مختلفه و هازا وصف لنخل و زرع جمیعاً یعنی ضمیر مفرد به تثنیه برگشته فخلق سبحانهو بعضها مختلف لونه و طعمه و رائحته و صوره این درخت ها رنگشون طعمشون بوشون شکلشون متفاوته و بعضها مختلفاً فی صورت متفقاً فی طعم بعضی این درخت ها شکلشون متفاوت مزهشون یکیه بعضی ها طعمشون مختلفه شکلشون یه جوره نمیدونم مثلا سنجد با عناب شکلش یه جوره مزهش متفاوته فلانش متفاوت و کل ذالک یدل علی توحید خدای متعال و دلالت میکنه بر این که خدا قادر است علی ما یشاء و عالم است به همه چیز و اما زیتون و انار زیتون و انار ای و انشاء زیتون و رمان به خاطر اینکه زیتون و انار خیلی خاصیت داشت اینا رو خدای متعال جدا گفت و الا اینا هم داخل تو همون قبلی ها هستا ولی به خاطر اهمیتش تکرار کرد متشابهن فی طعم و لون و صورت و غیر متشابه این انار و زیتون شکلشون و مزهشون و اینا مثل هم و غیر مثل هم و غیر متشابه این فیو و انما قرن زیتون الی رمان زیتون و رمان رو کنار هم گذاشت چه مشابهتی بین زیتون و انار هست؟ لأنهما متشابهان به اکتناف الاوراق فی اغصانهما زیتون و انار اولا از پایین تا بالا همش برگه ولی درخت دیگه اینجوری نیست مثلا یه درخت توت از پایینش تا اون بالاش که برگ نداره که اون بالا دیگه برگ میکنه شاخه درست؟ زیتون و انار از پایین تا بالا همش برگه و پر برگم هست درخت دیگه این ظاهرش که برگ اون داخلش که آفتاب نمیخوره دیگه برگ نداره در حالی که اینا برگ داره اینا فرماشات شما رو درباره درخت پس قبول میکنیم ولی در و انار زیتون نه چون شما دامغان است بله لأنهما متشابهان به اکتناف الاوراق فی اقصانهما پره یعنی پر برگ هر دوتاشون بله کلو من ثمره ازا اسمره از میوه هاش بخورید ازا اسمره یعنی المراد به الاباحه این که بخورید فعل امر نیست که یعنی واجبه بخورید یعنی مباحه و این کانه به لفظ الامر امره اما به معنی اباحه قال الجبائی و جماعتون گفتن این آیه دلالت میکنه بر این که جایز از اکل از میوه و این کانه فیه حق الفقرا آیا مثلا یه درخت خرما تا زکاتشو ندادیم میشه خودمون هم چیزی ازش بخوریم یا نه یا مثلا گندم و جو رو تا زکاتشو ندیم میشه حالا از یه خوشش استفاده کنیم گفتن میشود حالا فردا اینو توضیح میدم مثلا